میکنیم که بعدن آزاردهنده است برای اون فرد. اون فرد به اندازه کافی خودش ناراحت هست از اینکه روده تحریک پذیر داره، مثانه‌اش دچار در واقع تحریک پذیری سری میشه و باید خودش رو برسونه به دستشویی. اون فرد باید خیلی ناراحت باشه از اینکه آدم ترسوییه، چون همه، من خودم شخصا دلم میخواد آدم شجاعی باشم، همه دوست دارن شجاع باشم، ولی نمیتونم. چجوری من باید این موضوع رو برای خودم حل بکنم؟
یادمون باشه شجاع‌ترین انسان‌ها، یعنی همون قهرمانای ما، بزرگترین ترس‌ها رو تجربه کردن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که ترس یک هیجانیه که میاد انتخاب میکنه. نه، یک غریزه است در وجود ما و اگر نباشه بقای ما به خطر میفته. ولی اینکه خب به بنده خدایی ممکنه که نمیدونم روده تحریک پذیر داشته باشه یا دچار تکرر ادرار بشه به واسطه اینکه ما در هیجان کورتیزول تو مغزمون افزایش پیدا میکنه، بله این اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته، یعنی تو بچه‌ها ما این شکایت رو داریم که دیگه نمیتونه بره مثلا سرویس استفاده کنه از سرویس و به مشکل میخوره، حتی گاهن کارشون به اورژانس کشیده میشه، ممکنه برعکسش هم اتفاق بیفته. ولی چی میشه آقا که ما بعد از این بحران، بعد از اینکه اون لحظه رو تجربه میکنیم، شروع میکنیم حالا همدیگر رو تحلیل کردن؟ جالبه، خود این یک مکانیزم دفاعی روانیه. یعنی چی یک مکانیزم دفاعی روانیه؟ یعنی من به عنوان یک انسان ترسیدم، ترسی که پیش بینیش نمی کردم، رفتاری که پیش بینیش نمی کردم. حالا میام چیکار میکنم؟ تو ذهن خودم تحلیل میکنم اول خودمو، میگم عجب من چقدر ترسیدم. خب بعد بابت این ترس از وجدان میگیرم که زن حسابی، مرد حسابی، چرا ترسیدی؟ بعد برای اینکه نمیتونم زیر بار این ترسه، زیر بار این عذاب وجدان تحمل کنم، میام فرافکنی میکنم، میگم که من نترسیدم، تو ترسیدی. بعد میام تو رو تحلیل میکنم، میگم که انقدی ترسیدی که از سرویس بهداشتی بیرون نمیومدی. یا مثلا بارها شده خانم برمیگرده میگه که انقد همسر من بیخیاله، به محض اینکه صدای پدافند رو میشنوه میره میگیره میخوابه. آقا مگه یه مرد میره تو این شرایط میخوابه؟ بعد ببینه آره، جوابش اینه، یه مکانیزم دفاعیه. انقدر ایشون زیر بار و فشار استراب هستش، مغز برای اینکه بتونه از خودش دفاع کنه و بقا رو ادامه بده داره خاموشش میکنه.
خب ما
با این کار داره اجتناب میکنه.
خب اگر اینجا من خانواده هستم، هر کدوم باید دیگری رو در واقع پشتیبانی بکنیم دیگه، یعنی حمایت بکنیم. ممکنه بگم که اینم شانس ماست، یه مردی پیدا شده که در واقع همسر منه که ناتوانه. ولی خب
یه باگی در ما وجود داره، اینم اینه که ما بلد نیستیم آدم امن هم دیگه باشیم. چیزی که این روزها ممکنه به ما آسیب بزنه همینه که ما چقدر آدم امن داریم. بله ما باید همدیگر رو پشتیبان همدیگه باشیم، باید همدیگر رو حمایت کنیم، ولی باید ببینیم این حمایتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم واقعا حمایته؟ چه اتفاقی داره میفته وقتی که مدام بحران داره به من استراب وارد میکنه ولی تحلیل بعد از اون حادثه منو داره نابود میکنه؟ یعنی اینکه من ترسیدم تو اون لحظه حق طبیعی منه، مگه من چند بار جنگو تجربه کردم؟ اصلا میدونید من چرا ترسیدم؟ به خاطر اینه که اون لحظه فکر کردم که بچه من زیر آبار نمونه. اون لحظه فکر کردم که وای زنم میتونه حرکت کنه یا نه، ولی پاهام با من همکاری نمیکرد، مغزم انقدر کورتیزول توش رفته بود بالا به من دستور نمیداد که یک کار مناسب انجام بدم. خب من اونجا خودم به شدت دارم استرابو تجربه میکنم، ولی بعدش کورتیزول میاد پایین، قشر پیشپیشانی فعالتر میشه،
داریم
آره حالا میخوایم تحلیل کنیم. میبینیم که افراد به واسطه یه حادثه، نه به واسطه عذاب وجدان بعد از حادثه دارن له میشن. اصلا افسردگیشون به خاطر همینه. چرا؟ چون ما هی مورد تمسخر قرارش دادیم، هی ما انتقادش کردیم، بابت چیزی انتقادش کردیم که غریزی بوده، دست خودش نبوده،
حق اون آدم
بله حق این آدم بوده. بنابراین چیزی که میتونه به ما کمک کنه اینه که بله ما همدیگر رو حمایت کنیم، ولی حمایت درست، همدیگر رو تحقیر نکنیم. خیلی مرز پررنگی بین تحقیر کردن، مسخره کردن با حمایت کردن وجود داره. ما یه وقتایی ممکنه که زیر آوار دشمن نمیریم، ولی زیر آوار کلمات تلخی که داریم به همدیگه انتقال میدیم له بشیم. پس یادتون باشه بار این کلمات تو روزهای بحرانی خیلی زیاده، نکنه این بار سنگین ما رو دوش همدیگه بذاریم و همدیگه رو له کنیم. این اهمیت داره.
یکی از دوست دوستانم تو همین زمانایی که شام میخوریم یا چای میخوریم نشستیم دور هم دیگه، به هر حال خوبیه در واقع، کلی بدی در واقع داره جنگ، ولی یه جایی آدما کنار همدیگه قرار میگیرن، خانواده ها دوستا کنار هم قرار میگیرن، یه جایی هم هستش که شروع کردن به شوخی و شوخی گرفتن در واقع لحظات حادثه شاید لبخندی هم به لبمون بیاره، ولی باید احتیاط کنیم که به قول شما مسخره نکنیم همدیگه رو. میگفت منیجر وقتی که حادثه رخ میده به جایی که بیاد بریم بیرون دستش رو گوشاش میذاره جیغ میزنه و خب این خنده داره این صحنه، ولی خب یادمون نره که در واقع اون عمل کردی که در واقع اون فرد در اون لحظه داره، اون خانم داره، میگه که من مشکل ندارم با جیغ زدن منیجه، مشکل منیجه اینه که دستش رو گوشش میذاره حرفای منو نمیشنوه. تو این شرایط باید با فردی که در واقع دوچاره چنین وضعیتی هست یک شوکی بهش وارد شده، میتونه این یک کودک باشه، حتی یک مرد باشه، که از نظر من اتفاقا مشکل ما اینه که انقدر خواستیم که آقایون قوی باشن، از یه آقایی که دستش بذاره رو گوشش داد بزنه و جیغ بزنه توقع این کارو نداریم. وقتی من مواجه میشم در لحظه حادثه با چنین فردی باید چیکار کنم که هم بتونم اون کار پشتیبانیمو انجام بدم، هم خودم هم ترسیدم، هم باید اون فرد رو هم به نوعی کمک بکنم که از اون مهلکه نجات پیدا بکنیم، بریم به جای امن قرار بگیریم، در جای امن قرار بگیریم، چیکار باید کرد در اون لحظه؟
ببینید وقتی کسی دستش رو گوشش میذاره و داره فریاد میزنه، داره خیلی واضح با زبان بدن میگه که ذهن من تحمل صدا رو نداره. بنابراین شما اینجا هر چی شما هم فریاد بزنید که منیژ دستتو از رو گوشت برداشت، شما هم دارید یک استراب زیادی بهش وارد میکنید. خب چرا دارم داد میزنم؟ هم هیجانی که داره منو خفه میکنه رو میخوام برون ریزی کنم، هم این که میخوام اعلام کنم من میترسم. بنابراین تو این شرایط بهتره که آدم امن منیژه اون رو به آغوش بکشه، دستشو بگیره، یعنی صدا نمیشنوه منیژه، ولی حس حواس دیگه شو ما میتونیم درگیر کنیم. با به آغوش کشیدنش میتونیم بهش امنیت بدیم. ببین دقت کنیم، وقتی فردی دچار حمله عصبی میشه چند تا راهکار داریم ما. خب یکی از این راهکارها اینه که ما حواس پنجگانه فرد رو درگیر کنیم. وقتی گوشش رو گرفته یعنی نمیخواد تمرکز کنه رو صدا، بنابراین از اینکه من یخ بذارم کف دست این آدم یا یه حوله‌ای گرم کنم کف دستش بذارم، میتونم کنترل کنم هیجانش رو، میتونم لمسش کنم، میتونم به آغوشش بکشم. یه وقتایی یه آغوش سالم یه امنیت بزرگ میسازه. به اون کارهای کوچیکی که این روزها دارید برای آدم‌ها انجام میدید دقت کنید. شما نمیدونید چقدر تغییر بزرگی با کارهای کوچیک میتونی برای این افراد ایجاد کنی. بعد از اینکه بهش آرامش دادیم، دستشو از رو گوشش برداشت، حالا ازش میخوایم به صدای اطراف توجه کن، به صدای منی که دارم باهات صحبت میکنم، به صدای رادیو، به صدای تلویزیون، یعنی ما حس شنیداریشو داریم تحریک میکنیم. اگر دم دست شما چیزی مثل لیمون یا یه آب نباتی وجود داره میتونید ازش استفاده کنید، این باعث میشه حس چشاییش تحریک بشه و ازش میخوایم که چشماتو باز کنه.
از محرکای استفاده میکنیم برای اینکه فرد اون حواسش رو به کار بگیره.
بله، و ازش میخوایم که حس بیناییشو تحریک کنیم، یعنی میخوایم که به اطراف نگاه کن، رنگ ها رو انتخاب کن، چند تا رنگ سبز داری توی این محیط میبینی. با این کارها ما میتونیم که
وسط حادثه ما باید فرار کنیم زودتر. این کاری که میگیم
ببینید وسط حادثه اگر این اتفاق افتاد احتمالاً شما بغلش میکنید از خونه میاریدش بیرون. خب و اینجا کسی به این فکر نمیکنه، من میخوام فقط آوار رو سرش نریزه. من به آغوشش میکشم چون این دیگه پاش فریز شده، این نمیتونه کاری انجام بده. خب شما ایشونو به آغوش میکشید، هدایتش میکنید و از خونه میاریدش بیرون. خب و به جای امن میرسید، ولی بعدش اتفاقی قراره بیفته.
قبل از که به بعدش برسیم، بعضی میگن مثلا بعد یه شوکی وارد بکنیم، مثلا توی مثلا فیلم ها میبینیم دیگه یک سیلی بهش میزنن که از اون شوک خارج بشه اینا، آیا این کارسازه؟
نه خیر، اینطوری نیستش. حالا تو فیلم ها ممکنه که یه اتفاقی مثلا بیفته، برای هیجانی کردن فیلم این کار انجام بده. یادتون باشه هر راهکار به هر کسی جواب نمیده،
یعنی اینکه من فریاد بلندتر بزنم بهش بگم چیکار میکنی،
شما دقت کنید این فرد دستش رو گوششه. آها. یعنی صدا داره من رو آزار میده
و من اگه یه صدای بلندتر ایجاد بکنم
ترس اینو بیشتر کردید. خب ولی لمس کردنش میتونه بهش کمک کنه، همین که شما دستش رو بگیرید هدایتش کنید به سمت بیرون میتونه کمک کننده باشه.
و بعدش
از روش هایی که بهتون آموزش دادم، ما شروع میکنیم پنج حس حواس پنجگانش رو تحریک میکنیم. این یکی از بهترین راهکارها برای فردیه که دچار حمله عصبی شده. بعد رو تنفسش حتما کار کنید. تنفس درست یعنی 5 ثانیه دم، 6 ثانیه حبس تنفس و 7 ثانیه بازدم به بدن شما این فرمان رو میده که همه چیز امنه. حالا تو میتونی آروم باشی. میتونیم رو تنفسش کار کنیم و حواس پنجگانه‌اش رو تحریک کنیم.
امیدوارم که هر آنچه که تحت عنوان آتش بس در هر جای دنیا هست که به بچه‌ها استرس میده، به آدم‌ها ترس در دلشون ایجاد می‌کنه، تبدیل بشه به صلح. امیدوارم که آرامش همه جهان رو فرا بگیره، از جمله در واقع کشور ما، از جمله مردم عزیز ما. آنچه که در واقع داریم راجع به صحبت میکنیم بخشی از در واقع آگاهیه که ما باید همراه خودمون داشته باشیم، باید راجع بهش صحبت بکنیم. به قول شما بعد از حادثه به جایی که بشینیم بشمریم که کی بیشتر ترسیده و به نوعی در واقع برای همدیگه فاکتور بکنیم ترسیدن همدیگه رو، بهتره بشینیم راجع به حادثه‌ای که تجربه کردیم جدی صحبت بکنیم. جدی و شوخی. حالا در واقع قرار نیستش که یه برنامه تلویزیونی بسازیم از مثلا اون صحنه. این که بتونیم با هم دیگه بعدش صحبت بکنیم، این که به قول شما اون فضای امن رو داشته باشیم، آغوش امن رو داشته باشیم، اون در واقع فضای گفتگوی امن رو داشته باشیم، این شانس رو به ما میده که درسته که جنگ به ما تحمیل شده ولی دیگه ما خودمون با هم دیگه نجنگیم، خودمون به هم دیگه آسیب نزنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر دنیس فردی، روانشناس و پژوهشگر، امروز در رادیو همراه ما بودید. شما خودتون تو این روزا اتفاق یا لحظه پیش اومد که خیلی به ترسید خانم دکتر؟
بله، مکررن من تجربه داشتم میکردم این لحظاتو و خیلی هم ترسیدم. باز تاکید میکنم این روزها نباید به کسی بگیم که تو روانشناسی نباید بترسی، تو مادری نباید بترسی، یا تو پزشکی یا یک رزمنده هستی. ترس یک غریزه است و همه ما قرار ترس رو تجربه کنیم و انشالله در کنار هم از این روزها عبور کنیم.
خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که آرامش در دل همه مردم ایران و مردم جهان حکم فرما بشه و امیدوارم آدمایی که ذهنشون در واقع ذهنیه که خشونت طلب، جنگ طلب، میخوان در واقع همش در واقع برن یه کشوری رو یه بلایی سرش بیارن، امیدوارم اونا هم عاقل بشن. امیدوارم مردمی که انتخاب میکنن، حالا میخواد در ایالات متحده باشه یا هر جای در واقع عالم باشه، درست انتخاب بکنیم. واقعا انتخابامون مهمه دیگه. ببینید نگاه کنید سرنوشت جهان میشه آدمی که رفتارش نامتعادله، اصلا معلوم نیست چی کار میکنه یا چی کار میخواد بکنه. خود در واقع احتمالا فرمانده ها و اطرافیانش بیشتر از همه مواجهن با یه آدمی که هر لحظه دستورش، نظرش، حرفش عوض میشه. امیدوارم دنیا دنیایی باشه که آدمای سالم حکم فرما بشن در هر سمتی که هستن و اگر ما هم در جایگاهی قرار گرفتیم هر کدوممون سعی بکنیم که سلامت خودمون رو حفظ بکنیم، هم سلامت جسم هم سلامت روان، که سلامت روان نه تنها روش بخواید گرفتاری برای خودمون ایجاد میکنه، عدم سلامت روان، بیماری روان که به اطرافمون هم در واقع لطمه میزنه، به اطرافیانمون هم لطمه میزنه. بعد خیلی مراقب خودمون باشیم.
بله بله، مراقبت از خودمون و مراقبت از اطرافیانمون یک اصله و همینجور که شما فرمودید ما باید گاهن مراقب باشیم که افرادی که به اصطلاح تو روانشناسی میگیم که شخصیت‌های ضد اجتماعی هستن، جنگ طلبن، خشونت طلبن، به واسطه حالا اون مسیر روانی که گذروندن به ما آسیب نرسونن. و من هم مثل شما آرزو میکنم که الهی که در جهانی امن و پر از صلح ما بتونیم زندگی کنیم و نسل بعدیمون رو تربیت کنیم، این خیلی اهمیت داره. مرسی از شما.
متشکرم از شما خانم دکتر فردی، خیلی گفتگوی جالبی بود. خیلی وقتا خیلی از این حرفا رو ممکنه بگیم هر کدوممون میدونیم بلدیم، ولی وقتی که دوباره بیان میشه انگار که طبقه بندی میشه، میره دقیقاً تو اون جاهای اصلی خودش قرار میگیره. به هر حال امیدوارم که همه ما تندرست باشیم، سالم باشیم، کنار هم پر از لبخند باشیم و بتونیم دست همدیگه رو بگیریم و شاد ما باشیم از اینکه در این جغرافیا زندگی میکنیم، که البته این خوشحالی و شادمانی برای همه ما وجود داره ته دل ما. همه اون امیدی که باعث میشه که فکر بکنیم که این روزها میگذره همین بودن کنار هم دیگه است، همین که ما مردمیم، کنار هم هستیم با همه اختلاف سلیقه هایی که ممکنه داشته باشیم، ولی به هر حال چه بخوایم چه نخوایم دست کم این جغرافیا برای ما فضایی رو ایجاد کرده که نسبت به هم دیگه حس امنیت داشته باشیم. امیدوارم به هم دیگه حس امنیت رو هم بدیم. تقدیم تقدیم میکنیم. این میتونه در واقع اتفاقی باشه که حداقل اتفاقی باشه که نسبت به همدیگه میتونیم روا داشته باشیم. متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما روز و روزگاری خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
اسم من ابیگیل ری، سال 1968 فقط 20 سالم، دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت های رنگی خیال میکردیم میتونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، و سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640 هزار تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود. و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010، هنوز 90 هزار تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21 هزار نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع میشد یا کشته میشدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بین فو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهرزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یه آقایی به نام هوشین مین به رهبری یه گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیز رو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم، از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردن.
بهرزاد بختیاری منش،
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که یک نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدند. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری‌های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون‌ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده می‌کنه تا برای جنگ با ویتکونگ‌ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ‌ها با تاکتیک‌های چریکی تو دل جنگل‌ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم. بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ‌ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک‌های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی‌ها حتی تعداد زیادی بمب‌های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب‌های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم. روی دیوارها می‌نوشتیم Not in our name. جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره‌ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارند. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنند تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدهند و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستند.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه ها و در سطح کشور همچنان مخالفت ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارش رو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در این رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمیگشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموما دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ رو روشن نکنیم، مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم. سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و یلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی تونل یه نفر کتک زدم و خفه کردم توی تاریکی، اما اون تنها کسی نبود که مرد. اونی که همراهش مرد رچه متمدن شخصیت من بود.
زمان اعتراض سکوت کردن گناه است و این راه ترسو ترین افراد است. لینکلن.
امروز به طور قطع روزی منحصر به فرد در تاریخ ماست. هرگز تا به حال این تعداد از مردم به طور همگانی و هم صدا مخالفت خود را بر علیه جنگ در ویتنام اعلام نکرده بودند. بعید می دانم بعد از این راهپیمایی تغییری حاصل شود. صدها هزار نفر در شهرهایی از جمله نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا دوبای در وایومینگ با جمعیت 800 نفر خواستند مخالفت خود را با جنگ به رئیس جمهور نشان دهند.
اولین راهپیمایی بزرگی که درش شرکت کردم در بالتیمور بود.
داکیونی.
تا حالا این هم آدم ندیده بودم. انرژی مردم به تنهایی خارق العاده بود. اونم تو اون شرایط. به نظر من هدف خیلی جدی بود. هدف زندگی کردن بود. مهمونی و خوشگذرونی نبود. نمیخواستم فقط بخشی از اون جمعیت باشم. نمیخواستم فقط سر و صدا کنم. میخواستم تغییر ایجاد کنم و به هیچ وجه نمیخواستم به روح برادرم بی احترامی کنم.
برای بسیاری از مقامات دولت امروزم روزی معمولی بود، اما هنگام ظهر بر روی پله‌های ساختمان کنگره در پایتخت هزاران کارمند جوان به مدت 45 دقیقه در سکوت تجمع کردند.
سال 1975 آمریکا بالاخره عقب نشینی کرد. سایگون سقوط کرد. ویتنام متحد شد.
میلیون ها ویتنامی کشته شدند و میلیون ها ویتنامی مجروح و بی خانمان شدند و آثار بمب‌های شیمیایی در اون منطقه تا دورهای بعد تلفات می‌گرفت.
افسران اطلاعاتی دست نشانده به دستور CIA منو شکنجه می‌کردن. می‌خواستن اعتراف ازم بگیرن. از شیوه‌های مختلفی برای شکنجه استفاده می‌کردن. با جریان برق توی پریزها به من شوک می‌دادن. آب توی دهنم میریختم و دهنمو میبستن تا نتونم آبو بیرون بریزم. وقتی تنفسم قطع میشد دست میکشیدن. بدترینشون این بود که شبها منو آویزون میکردن و کتک میزدن. هنوز این دردو حس میکنم. به قدری دردناک بود که باور کردنش مشکل.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
از اون طرف هم آمریکایی ها 58,000 تا کشته دادن و صدها هزار تا زخمی و میلیاردها دلار هزینه کردند. و این ماجرا به بی‌اعتباری عظیم آمریکا تو صحنه بین‌المللی منجر شد این جنگ که جنگ بیهوده‌ای بود و جنگ میان قدرت و اراده بود، جنگی بین فناوری و ایدئولوژی و از طرف دیگه حقیقت و تبلیغات، که آمریکایی‌ها به تصور این که یک منطقه رو از نفوذ کمونیسم خارج می‌کنن، سرزمینی رو به یک ویرانه و خرابه تبدیل کردن و نسل‌هایی رو از میان اون جمعیت اون کشور منقرض کردن، یک نسل‌کشی بسیار بزرگ که دستاورد لیبرالیسم آمریکایی بود.